بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم، ثم الصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا حبیب قلوبنا محمد. لا سیما بقیت الله فی الارضین ارواحنا لتراب مقدمه الفدا و لعنت الدائمه الابدیه غلا اعدائه مجمعین من الاولین والآخرین الى قیام یوم الدین، آمین رب العالمین. توجه فرمودید که در مفهوم شرط آیه شریفه نبأ دو تقریر بیان شد، تقریر مشهور بعد تقریر مرحوم آقای آخوند. هر دو تقریر تقریبا با اشکال مواجه شد که مفهوم شرط اینجا نداریم و نمیتونه دلالت بر حجیت خبر عادل بکنه. یه تقریر سومی آیت الله العظمای خویی در مصباح الاصول جلد دو صفحه 159 داره. دقت بفرمایید ببینیم تقریر ایشون در رابطه با بیان مفهوم شرط در این آیه مبارکه برای دلالت بر حجیت خبر عادل میشه پذیرف یا نه. ایشون تقریبا شبیه بیان مرحوم آقای آخونده ولی با یک تحقیق و تحلیل ظریف‌تر و دقیق‌تر. ایشون می‌فرماید که شرط تقریبا سه قسم قابل انقسامه. یه دفعه شرط بسیطه و جزا هم فی نفسه متوقف بر اون شرطه. مسلماً چنین شرطی مفهوم نداره، اسمش سالبه به انتفاع موضوع، مثل این که همون این روزکت ولدن فختنهو. ببینید بسیطه، این روزکت ولدن شرط موضوع قرار گرفته، فختنهو به عنوان جزا بر اون چیه مترتبه. خب معلومه اگر کسی دیگه روزی ولد بهش اصلا داده نشد دیگه فختنهو سالبه به انتفاعی چیه موضوع خواهد بود. اینی میگن شرط بسیط. یه دفعه نه، شرط مرکبه. شرط یعنی دو چیز کنار هم قرار گرفته شرط واقع شده، ولی این دوتا با هم عقلا جزا متوقف بر این دوتاست. مثلا همین مثال را این چنین بیان کنن: این روزکت ولدن و کان مذکرن فختنهو. این همین این روزکت ولدن فختنهو هست، منتها اونجا بسیط بود، اینجا چه شده؟ مرکب شده. دو چیزه، این روزکت ولدن و کان مذکرن فختنهو. خب معلومه عقلن وجوب ختنه متوقف بر این دوتاست که روزکت ولدن بشه یک به اضافه چیه و کانم مذکرن باشه، درسته؟ ولیزا اینم باز سالبه به انتفاع موضوعه، یعنی عقلن به اصطلاح وجوب ختنه بخواد تحقق پیدا بکنه، عقلن باید این دوتا محقق بشه. این دوتا که محقق نشد سالبه به انتفاع موضوع هست و اصلا از بحث خارجه. شرط سوم که میخواهیم زمینه را برای تحقق مفهوم شرط فراهم کنیم، ایشون میفرماید که یه دفعه این است که نه، شرط مرکب هست ولی تحقق جزا فقط به یکیش متوقفه، به دومی متوقف نیست. اینجا ایشون میفرماید ما میگیم که مفهوم میتونه داشته باشه شرط. مثلا میگه این رکب الامیر این رکب الامیر و کان یوم الجمعه فخذ رکابه. این رکب الامیر و کان یوم الجمعه فخذ رکابه. اگر امیر و فرمان روای تو به اسب خواست سوار بشه، شما اون احترام فوق‌العاده یک پسر یا یک غلام و نوکر به فرمان رواش به پدرش این است که حین سوار شدن به مرکب، این که از یه طرف میخواد به مرکب سوار بشه، اون از طرف مقابل زین را محکم بگیره تا تعادل برقرار بشه، این راحت چیه سوار بر اسب بشه. حتما دیدید دیگه، وقتی آدم میخواد اسب سوار بشه، پاشو که میخواد بذاره اون زین، وزن این اسب سوار میفته اون زین سمت چپ، اگر چنانچه محکم بسته نشده باشه توازن برقرار نمیشه و در نتیجه چپه میشه این زین. برای اینکه این مشکل پیش نیاد، یکی میرد اون طرف محکم دستشو میگیره اون زین مقابل تا به راحتی این آقا سوار اسب بشه، هم خود اسب کنترل میشه هم زینی که میخواد سوار بشه این آقای اسب سوار. میفرماید که این مثال رو دقت کنید، این رکب الامیر و کان یوم الجمعه فخذ رکابه. اگر آقای امیر و فرمان روای شما خواست سوار اسب بشه و روز جمعه باشه این کار، فخذ رکابه، برو احترامش بکن، خذ رکابه، اخذ رکاب بکن، چون روز جمعه سید الایام است و بالاخره هر کار خیری آدم بکنه ثوابش ده ها برابر بیشتر میشه. روایات زیادی هم داریم، نماز، صدقه و دعا و کارهای خیر در روز جمعه بالاخره سید الایام دیگه، هم ایام سعادت داره هم جامعه سعادت داره. حالا سعادت رو در جامعه یه مقدار متاسفانه خصوصا در این آشوب ها اینا مثل این که سید و شیخ نمیشناسن در هست. البته چرا اون روز من سوار شدم در خیابون منتظر ماشین بودم، یه بندی خدایی دیدم دو سه نفرن سوار کردند و گفتن حاجی چون سید هستید سوار کردیم و والا سوار نمی کردیم. گفتم خدا پدرتون بیاموز حداقل به سادات احترام بکنید، حالا شیخ ها مهم نیستن خدا کریم. گفتم در طول تاریخ ما از دست اینها خیلی آسیب دیدیم، بلکه شما انتقام ما را بگیرید. حالا در هر صورت غرضم این است که این چنینه، می فرماید اگر روز جمعه بود خذ رکابه. اینجا مرحوم آقای خویی می فرماید که اخذ رکاب متوقف بر رکوب اسبه، اما متوقف بر یوم الجمعه بودن چیه؟ هست یا نیست؟ نیست. چون فرق نمی کنه اخذ رکاب بخواد بکنه چه روز جمعه این آقا سوار بشه، چه روز شنبه سوار بشه، چه روز یک شنبه سوار بشه، فرق نمی کنه. اینه که روز جمعه سوار شدن هیچ گونه چیه؟ متوقفون علیه اخذ رکاب نیست. پس معلوم میشه که این یک خصوصیت خاصی داره. میگه اگر این آقا روز جمعه سوار شد اخذ رکاب بکن، روز جمعه سوار نشد، نه اخذ رکاب دیگه واجب نیست. این مفهومه. مرحوم آقای خویی میفرماید که آیه شریفه همین طوریست. آیه شریفه، یه لحظه تمام کنم بیان آقای خویی رو، شهید نشه، امانت داری بکنیم، اشکالتون رو فراموش نکن. همون، بله بله. مرحوم آقای خویی میفرمایدی در آیه شریفه هم یک مطلق نبع داریم، وجوب تبیین متوقف به مطلق نبع هست، چون اگر نبع نباشه وجوب تبیین به چی مترتب بشه؟ این است که وجوب تبیین متوقف بر مطلق نبأ هست. اما آیه شریفه می‌فرماید اگر این نبأ را فاسق بیارد آورندش فاسق باشه تبیین بکن. حضرت فرمودی خب اگر چنانچه مطلق نبأ تبیینش واجب بود آوردن فاسق را برای چی می آورد آیه؟ لازم نبود. حضرت فرمودی اگر فرقی بین مخبر فاسق و مخبر عادل نبود چرا فاسق را آورده آیه؟ اون چه که در وجوب تبیین لازم هست حتمیست خود تحقق نبعه. اما چرا فاسق اگر مخبر باشه تبیین واجب آیه می فرماید؟ پس معلوم میشه اگر مخبر عادل باشه تبیین لازم نیست. چنانچه اونجا گفتیم اگر یوم الجمعه رکوب اسب نباشه یوم الجمعه نباشه اخذ رکاب لازم و واجب نیست. اینجا هم همینه. پس معلوم میشه که وجوب تبیین در صورتی که مخبر خبر و مخبر نبأ فاسق باشه وجوب تبیین هست، اما اگر عادل باشه وجوب تبیین لازم نیست. به نظر میاد بیان مرحوم آی خویی بیان خوبی هست، میتونه بر حجیت خبر عادل خبر ثقه با داشتن مفهوم با این بیان دلالت بکنه. بعضی از معاصرین حالا خیلی به مبانی مرحوم آی خویی اشکال میکنه، از جمله اینجا اشکال میکنه که بله از نظر تحقیق عقلی حرف خوبی است ایشون داره میزنه، حرف خوبی است از نظر تحقیق عقلانی وجوب تبیین متوقف بر نبأ هست، اما مخبر فاسق بودن را که میاره پس مناسبت داره که حتما وجوب تبیین در صورتی که نبأ توسط مخبر فاسق باشه لازمه، و الا اگر مطلق نبأ تبیینش واجب بود چه عادل باشه چه فاسق باشه چرا مخبر را فاسق بودن را آیه اضافه می کرد؟ پس معلوم میشه که در زمانی که مخبر فاسق باشه وجوب تبیین لازم و واجبه، اگر فاسق نباشه عادل باشه وجوب تبیین لازم نیست. این همه معنای حجیت خبر عادله دیگه، با مفهوم اثبات میشه. بله از نظر تحلیل عقلی این حرف خوبی است، ولی ایشون باز این اشکال را میخواد بکنه که نه آیه شریفه در صدد بیان حکم مطلق نبأ نیست، آیه فقط میخواد مخبر فاسق اگر خبر بیاره حکم اون را بیان بکنه، کاری با خبر عادل نداره. چرا؟ شما از کجا اینو میگید که آیه در معنا ظهور داره؟ از کجا میگید این رو؟ تازه فرمودی به نظر میاد که بیان مرحوم آقای خویی بیان خوبی هست و میتونه با مفهوم شرط دلالت بر حجیت خبر عادل بکنه. به نظر حقیر این بیان بیان وزین و متین و حکیمانه هست. آه اشکال شما حل شد یا ادامه داره؟ سوال بود حل شد؟ باید امن یوزیب بخونیم که خدا همه را هدایت کنید. چرا حل نشد؟ ببینید بیان آقای خویی بیان روشنی است. میگه آقا در اینجا ما قبول داریم اگر خبر محقق بشه معنا برای وجوب تبیین درست میشه، درسته؟ اینو قبول داریم. اما مطلق خبر اگر تبیین درش واجب بود گفتن مخبر فاسق ضرورتی نداشت. تازه فرمودی این که مخبر فاسق را آیه مطرح میکنه میخواد بگه که بله خبر واحد اگر مخبرش فاسق باشه تبیین واجبه، چون موجب پشیمانی میشه، عادت به دروغگویی داره آدم فاسق. این است که آدم عادل اینطوری نیست. در نتیجه حجیت خبر عادل با مفهوم شرط با این بیان علیه به کلام مرحوم آقای خویی که چون خیلی مفصله در مصباح الاصول جلد 2 صفحه 159. خب تا اینجا عرض کردم که نتیجه روشن شد. بیان آقای خویی این بود که دلالت بر حجیت خبر واحد میتونه بکنه این آیه شریفه. به نظر حقیر کلام مرحوم آقای خویی قابل قبوله، اشکال بعضی از معاصرین به ایشون وارد نیست. بحث دیگری که مرحوم آقای آخوند کرده ای، خاطر شریفتون باشه دیروز عرض کردیم مرحوم آقای آخوند با مشهور فرقش چه بود؟ مشهور گفت موضوع به اصطلاح وجوب تبیین در آیه نبأ الفاسقه، چون با اشکال مواجه شد مرحوم قول مشهور، مرحوم آقای آخوند برای اینکه اشکال رو دفع بکنه گفت بهتر ما بیاییم موضوع وجوب تبیین را در آیه مطلق نبأ قرار بدیم. بعد اینم با اشکالی مواجه شد که گذشت. خدمت شما عرض کنم یکی از شاگردهای مرحوم آقای آخوند مرحوم محقق عراقی است که بسیار آدم دقیق و نظری است، یعنی واقعا انسانی است که بسیار دقت نظر داره. ایشون هم میفرماید که بله به نظر میاد آیه شریفه میتونه مقتضی مفهوم داشتن باشه و دلالت بر حجیت خبر عادل بکنه. خدمت شما عرض کنم و اون اینی که از آیه استفاده میشود وجوب تبیین منحصر است در نبأ فاسق. بیان محقق عراقی را دارم عرض میکنم در نهایت الافکار جلد 3 صفحه 107، از جمله تقریراتی که در رابطه با درس خارج کفای تقریر شده نهایت الافکاره، بسیار کتاب وزینی هست، البته فهمش هم کار ساده ای نیست، بسیار دقیقه. خدمت شما ایشون میفرماید که از آیه شریفه نبأ استفاده میشه که منحصر است وجوب تبیین در خبری که فاسق بیاره. چرا چنین انحصاری فهمیده میشه؟ برای اینکه شخص فاسق ورع و تقوا نداره برای دروغ گفتن، خبرسازی کردن، جعل خبر کردن، هیچ گونه مانعی نداره، تقوا نداره، تدین نداره، از خدا و قیامت نمی ترسه. اما در مقابل عادل چرا؟ عادل می فهمه که ما یلفظ من قول الا لدیه رقیب عتید، یک کلمه هم از زبان انسان بیرون نمیاد مگر اینکه فردای قیامت پرسیده میشه که این خبر را چرا گفتی؟ این راست بود؟ دروغ بود؟ هدفت چی بود؟ حتی اگر راست بود هدفت چی بود این را منتشر کردی؟ غیبت کردی؟ آبروی کسی را بردی؟ ولذا کاملا ملکه عدالت انسان را کنترل میکنه که بی خود حرف نزنه، بی مدرک حرف نزنه، نپخته حرف نزنه. الان مثلا در این فضای مجازی یک هفته دست رحمت الهی واقعا به سر انسانها اصابت بکنه به این معنا که واقعا عادل باشن، عادل باشن در این همه اخبار راست و دروغی که مثل دریا داره همه را با خودش میبره. توجه فرمودی؟ میبره دریا، مثل دریا، مثل طوفان. چرا؟ چون تقوا نیست، تدین نیست. مرحوم محقق عراقی میفرماید علت منحصر به فرد وجوب تبیین در صورتی که نبأ مخبرش فاسق باشه این است که چون آدم فاسق ورع و تقوا و عدالت نداره، ولی در عادل این مسئله هست. عادل بی خود حرف نمیزنه. عادل از خدا میترسه، اول فکر میکنه. در نتیجه بنابراین در فاسق وجوب تبیین علتش و سببش موجوده، ولی در عادل این نیست. ولو عادل هم ممکنه خطا بکنه، معصوم نیست، اما یه ورع و تقوا و خدا ترسی و حساب کتاب قیامت در او هست، بی خود حرف نمیزنه، ولذا اون وجوب تبیین چیه؟ نداره. ولذا با این بیان این مقتضی درش وجود داره که دلالت بر مفهوم بکنه و حجیت خبر عادل را ازش استفاده بکنه. باز بیان خوبی هست، بیان خوبی هست. خب تا اینجا بحثمون در رابطه با تحقق شرط، یعنی مفهوم شرط و عدم تحقق مفهوم شرط بود که توجه فرمودید که با اشکالات عدیده‌ای مواجه شد، ولی در این حال نظر مرحوم آقای خویی به نظر حقیر مورد تایید است و با مفهوم شرط آیه دلالت بر حجیت خبر عادل میتونه بکنه. یه بحث جدیدی دوباره در این و آیه شریفه وجود داره که خوب اینو دقت بفرمایید. فرضاً اگر قبول بکنیم که آیه مقتضی دلالت بر حجیت خبر عادل درش هست، مفهوم شرط دلالت بر حجیت خبر عادل میتونه بکنه، ولو مقتضی هم داشته باشه، آیه نمیتونه بر حجیت خبر عادل دلالت کنه. چرا؟ چون موانع وجود داره. تا کنون بحثمون در این بود که اصلا مقتضی وجود نداره، یعنی آیه اصلا چیه؟ مفهوم نداره. فرضاً اگر آیه مفهومم داشته باشه، مقتضی مفهوم داشتنم درش باشه، تأثیرگذار نیست، چون مقتضی اون زمان تأثیر میگذاره که مانع نباشه، ولی اینجا مانع هست. مانع چیه؟ موانع متعددی وجود داره که مرحوم آقای آخوند فقط به یک مانع در کفایه اشاره کرده، برعکس مرحوم شیخ اعظم انصاری که به 3-4 از موانع اشاره کرده، ولذا این اشکالات را به عنوان موانع تحقق دلالت آیه بر حجیت خبر عادل رو لازم است که مورد بحث قرار بدیم. اولین مانعی که شیخ اعظم انصاری نقل میکنه از شیخ طوسی است. مرحوم شیخ طوسی در خدمت شما عرض کنم عدت الاصول جلد 1 صفحه 113، شیخ طوسی در عده میفرماید که حتی مقتضی مفهومم در آیه باشه، با مانع مواجهیم، نمیتونیم بر حجیت خبر عادل استفاده بکنیم. اون مانع چیه؟ عموم تعلیلی که در آخر آیه هست. عموم تعلیل چیه؟ آیه شریفه این است دیگه، یا ایها الذین آمنو ان جاءکم فاسقون فتبینوا. به کسانی که ایمان آوردید اگر فاسق به شما خبر آورد، واجب است تبیین بکنید، نپذیرید، تبیین کنید. چرا؟ به چه علت واجب از تبیین کردن؟ انتصیبو در بعضی از تفاسیر است که یک لام علت در تقدیره، یعنی لئن لا تصیبو قوما بجهالت فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین. به این علت واجب از تبیین بکنید که اگر با جهالت و نادانی و ناآگاهی بدون علم اعتماد کنید، برید با قومی برخورد بکنید، پشیمان میشید. آیه پس علتش اینه که علت این که چرا به خبر فاسق نباید اعتماد بکنید، ارزش قائل بشید، واجب تبیین بکنید، برای اینکه موجب علم و آگاهی و اطمینان نیست. خب این علت در خبر عادل هم هست دیگه، منتها در خبر عادل یه مقدار کمتر به خاطر ورع و تقواش، ولی در فاسق یه مقدار چیه؟ بیشتره. ولی هر دو مشترکن که موجب علم و آگاهی چیه؟ نیستن. پس علت در آیه به ما میفرماید که تنها بر اساس آگاهی شما به خبر اعتماد کنید. فقط میشه خبر متواتر یا خبر واحد محفوف به قرینه‌ای که مفید علمه، و الا خبر واحد به ما هو و هو، چه خبر عادل باشه چه خبر فاسق باشه، موجب علم و آگاهی نیست. ولذا این عموم تعلیل، اتفاقا این منطوق هم هست، منطوق قوی تر از مفهومه، پس بنابراین این مانع بزرگی هست. حتی آیه مفهوم هم داشته باشه، مقتضی باشه برای حجیت خبر عادل، این مانع و عموم تعلیل جلوش رو میگیره. این اشکالی است که شیخ طوسی در عده داره اینو مطرح میکنه. به این اشکال جوابهای متعددی داده شده. اولین جواب، جوابی است که مرحوم شیخ اعظم انصاری داده. ایشون فرموده که نه، این تبینو که در آیه هست، تبینو مصادیق مختلف داره. یکی تبینو، اینقدر تبین بکنید که علم و آگاهی به دستتون بیاد. یکیش این است که نه، تبینو مقدار بکنید که ظهور عرفی، یه نیمه اطمینانی به دستتون بیاد. خب در خبر عادل ظهور عرفی برای حجیت هست، یه نیمه اطمینانی به دست میاد. پس بنابراین این عموم علت خبر عادل را چیه؟ نمیگیره، چون تبینو ظهور عرفی را میگیره، یعنی اون اعتماد نسبی و اطمینان نسبی را میگیره که در خبر فاسق نیست، در خبر عادل هست. یه اینچنین جواب مرحوم شیخ انصاری داده. منتها به مرحوم شیخ انصاری اشکالات متعددی شده. یکی این که نه، تبینو در قرآن در علم و آگاهی استعمال شده اکثرا، نه در ظهور عرفی، نه در یک اعتماد نسبی. نه، تبین در قرآن استعمالش اکثرا در چیه؟ در ظهور حقیقی و واقعی و علم و آگاهی است. از جمله مثلا آیه مبارکه 94 سوره نساء، این آیه مبارکه: یا ایها الذین آمنوا اذا ضربتم فی سبیل الله فتبینوا، به کسانی که ایمان آوردید، اذا ضربتم فی سبیل الله، وقتی که در راه خدا به جنگ و جهاد با پیکار با دشمنان اسلام وارد شدید، و وقتی جنگ شد، بالاخره حالا یه دفعه در وسط جنگ یک کافری میاد میگه که من اسلام آوردم، فتبینوا، اینجا تبین بکنید. ولا تقولوا لمن القى الیکم السلام لست مؤمنا، تبین بکنید. کسی که اومده میگه من ایمان آوردم مسلمان شدم، برای اینکه اینو بکشید به اسب او، به شمشیر او، به ساعت او، مثلا به وسایلی که داره مالک بشید، او را نکشید، تبین کنید، آگاهانه او را بکشید. این تبین اونجا معناش چیه؟ یعنی کاملا حقیقتا معلوم باشه که ایشون دروغ میگه، میتونید بکشید و الا نمیتونید. این تبینو ظهور عرفی نیست. ظهور عرفی نیست که ایشون از ترس جانش میگه من مسلمان شدم. در ذا فرمود نه، این ظهور عرفی اینجا مراد نیست. اینجا چیه؟ علم و آگاهی کامل باید باشه. این تبینو اینجا به این معناست. یا در آیه مبارکه 53 سوره فصلت: سنوری حمایاتنا فی الافاق و فی انفسهم حتی یتبین لهم انه الحق، به زودی ما آیات روشن خودمون را آشکار می کنیم به اینها در فی الافاق، در افقهای گسترده، در آسمان و زمین و ستاره ها و دریا و صحراها. بالاخره در این نظام شگفت‌انگیزی که در کنارش زندگی میکنن نشون میدیم که بابا اینا خدا میخواد، خالق میخواد، مدبر میخواد. و فی انفسهم، در وجدان اینها هم ما آیات خودمون را آشکار میکنیم. حتی یتبین لهم انه الحق، تا تبین پیدا بکنه که خدا خدای حقی هست، قرآن حق، اسلام حق، خدا حق. این یتبین اینجا به معنای ظهور واقعی هست. این چنینه. ولذا این اشکالی که مرحوم وجهی که مرحوم شیخ انصاری فرموده این سنین دوچار اشکال است، قابل قبول نیست. یه وجه دیگری مرحوم آقای آخوند رحمت الله تعالی علیه داره که فکر میکنم وقتمون دیگه اجازه نمیده باش، انشالله برای فردای صلواتی ختم بفرمایید.